بینیم. و از آن طرف هم رهبر شهید انقلاب اسلامی یک موضوع رو همیشه میگفتن وقتی مردم پای کار میان، بسیاری از مشکلات و مسائل کشور خودش خود به خود حل میشه و ما در طول این مدت دیدیم و میبینیم که این مردم چگونه در پای آرمانهای انقلاب اسلامی و کشورشون ایستادن و دشمن رو از خودشون ناامید کردن. امیدواریم که بتوانیم به شکلی خدمت کنیم به این مردم در تمام سطوح تا انشالله کشور به سمت تعالی سوق پیدا کنه و این مسیر رو پرقدرت ادامه بدیم. اما برگردیم به گفتگو با مهمانان عزیز. آقای دکتر عمادی، نکته‌ای که الان حالا مطرح میشه با توجه به تمام این شرایط، چون من الان دیدم که داشتم همجور خبرها رو بررسی میکردم، وزارت خارجه ایران گفته که پیشنهادهایی از سوی میانجی‌ها دریافت کردیم، بعد از آن طرف هم طرف آمریکایی گفته ما همیشه آمادگی داریم برای راه حل دیپلماتیک با ایران. به نظر میرسه این دوتا گزاره که مطرح شده، باز هم آمریکا وقتی دیده حالا شرایط اونجوری که میخواسته در پی این حملات رقم نخورده، دوباره اومده سمت این که بتواند تنش‌ها رو کم کنه، بره پای میز دیپلماسی. نگاه شما به این مسئله چه است؟
ببینید، من فکر میکنم متاسفانه این الان تبدیل به یه شیوه شده.
بله.
خب که یک جنگی رو، یک آشوبی رو، یک نابسامانی رو علیه ایران ایجاد بکنن.
بله.
بعد از یه چند روز دوباره درخواست مذاکره و گفتگو و اینها. البته بگم ها، من واقعیت امر اینه که همیشه از گفتگو استقبال میکنم.
بله.
به خاطر اینکه معتقدم شما زمانی از گزاره جنگ باید استفاده بکنی که قدرتی برابر با طرف مقابل داشته باشی که بتونی یک ضربه‌ای بزنی.
بله.
که طرف مقابل دردش بگیره.
بله.
به شخصه عقیدم اینه که این قدرت الان برابر نیست، علی رغم اینکه ما خیلی خوب مقاومت کردیم.
بله، بله.
خیلی خوب هم تونستیم ضربه بزنیم، ولی ضرباتی که داریم میپذیریم هم داره طرف مقابل هم به واسطه برتری تکنولوژیکی و برتری هوایی داره وارد میکنه، خب سنگین هست.
درست.
توی این شرایط بنابراین ما هم از گفتگو و مذاکره به نوعی استقبال میکنیم برای اینکه جلوی خسارت بیشتر رو بگیریم و فرصت بدیم.
بله.
به راه حل‌های دیپلماتیک. فکر میکنم این عاقلانه و عقلانی هم هست. اما نکته‌ای که وجود داره این هست که یه بار دیگه تأکید میکنم، من معتقدم دولت ترامپ، نه الان این یه هفته، دو هفته، یک ماه، فکر میکنم در این دو سال و دو سه ماهی که از عمر دولت ترامپ یا دو سال و نیمی که از عمر دولت
بله.
ترامپ باقی مونده، من تصورم و برداشتم اینه که این همین شیوه رو انجام خواهد داد، مجدد خواهد اومد، مثلا این دفعه بعد از انتخابات نوامبر،
نمیشه آبان ماه.
بله، تقریبا. بله، بله، مجدد خواهد اومد و دوباره همین رفتار رو انجام خواهد داد، چرا که به نظر من به این جنبندی رسیدن اون هدف راه بردیه که سقوط جمهوری اسلامی است.
بله.
که تجزیه تمامیت ارضی در واقع جمهوری اسلامی است محقق نخواهد شد. اومدن یک سطح پایین تر، یک هدفی در یک لول پایین تر،
بی‌ثباتی در واقع ایجاد میکنن.
بی‌ثباتی، ایجاد یک دولت ضعیف و شکننده در ایران که درگیر مسائل داخلی خودش بشه و این جنگ هم این مسائل داخلی رو بیشتر بکنه. با علم به این موضوع ما باید بریم سراغ گفتگو و با علم به این موضوع باید سراغ گفتگو بریم و اینو در هر گفتگوی مد نظر قرار بدیم که در واقع شرط اصلی هر نوع توافقی پایان جنگ،
کامل جنگ.
اگرچه ما میدونیم که طرف مقابل بدعهد هست و به تعهدات خودش پایبند نمیمونه.
درسته.
و باید خودمون رو آماده بکنیم برای نزاع‌ها و درگیری‌های بعدی، ولی اگر در واقع گفتگوی قرار رقم بخوره، باید شرط اول اون گفتگو این باشه که جنگ متوقف بشه.
درست.
باید تو تفاهم نامه هم بیاد، تو توافق هم بیاد. حداقل خاصیتش اینه که اگه نقص کنه، لااقل این دنیا باز مجدد میفهمه که مظلومیت جمهوری اسلامی رو.
بله.
درک میکنه، حق جمهوری اسلامی رو برای دفاع از خودش و در عین حال درک میکنه که ناقض توافق‌ها و تعهدات آمریکاست، که همونطور که آقای دکتر بی‌پروا اشاره
کرد ما در تنگ هرمز هم خیلی
لومپنیزم سیاسی واقعا حاکم اونجا دقیقا. و در عین حال همین نکته که شما دارید اشاره میکنید، آره. بحث ما در تنگ هرمز به نظر من پذیرش بیشتری خواهد گرفت، چون درست. به هر حال کشوری که مورد حمله قرار گرفته، بله. آقای فرخی عزیز در روابط بین الملل رئالیست ها میگن اولین وظیفه دولت ها امنیته.
بله.
شما باید بتونی امنیت خودتو تأمین کنی. وقتی یک کشوری میاد به شما جنگ میکنه و جنگ رو وجودی میکنه، شما دیگه نمیتونی نقش یک پسر خوب و پلیس خوب و اینها رو بازی بکنی. باید بتونی از خودت دفاع بکنی.
آقای ملانچن کاندیدای انتخابات فرانسه هم همینو گفته بود. یعنی در همون جنگ 40 روزه گفت اینو، گفت ما هم اگر جای ایران بودیم وقتی چنین حمله با میشه همین کارو میکنیم.
بله ما ببینید چند روز پیش آقای مکرون یه جمله گفت جالب بود. گفت ما به این جنبندی رسیدیم که بهترین راه امنیتمون مقاومته. در مقابل چه کسی؟ چه کشوری؟ روسیه. خب بحث جنگ اوکراین مطرح
بود. بله بله.
خب گفت ما به این جنبندی رسیدیم که بهترین راه امنیت ما مقاومته. خب چرا ما اینو از خودمون بگیریم؟
درسته. کاملا این ابزاری
هم چیزیه که ما خیلی زودتر از اینها به این جنبندی رسیدیم و افکار عمومی هم باید این رو متوجه بشه. بله. یکی از پیامدهای این تفاهم‌هایی که نقض میشه برمیگرده به افکار مسائل این شکلی. این نکته هم عرض کنم، شب گذشته فینال جام جهانی بود در آمریکا.
بله.
ببینید هوادارهایی که تو استادیوم بودن وقتی ترامپ میره توی زمین هوش میکنن.
بازیکنان اسپانیا هم آخرش زیاد نه خیلی بهش اعتنایی نکردن.
ببینید هوش میکنن. یعنی که این آدم واقعا آدم تنفر برانگیزی است. یه آدمیه که افکار عمومی اینو شناخته، میدونه نظم رو داره به هم میزنه. اصلا خیلی چیزا رو این داره به هم میزنه با این رفتارهایی که داره از خودش نشون میده. بله. مطمئن باشید که تداوم این شرایط به ضرر آمریکایی‌ها خواهد شد.
بله. و تو بحث افکار عمومی.
بله بله تو بحث افکار عمومی. همانطور که امروز در دنیا هیچ کشوری، هیچ رژیمی منفورتر از رژیم صهیونیستی نیست.
نکته مهم.
این برای آمریکایی‌ها هم رقم بله. خواهد خورد.
آقای دکتر بی‌پروا، با توجه به نکته‌ای که عنوان کردن آقای دکتر عمادی، به نظر میرسه اسرائیل هم دنبال این سناریو هست که شرط نجنگ نسل رو همچنان با ایران ادامه بده برای اینکه فشار بیاره بر ایران. در چنین شرایطی به نظر شما چه کاری باید انجام بدیم؟
ما در اینجور شرایط که مقدار اوضاع پیچیده تر از شرایط هست، ما شرایط جنگ تکلیف روشنه، شرایط صلح بله. هم تکلیف روشنه. آقای دکتر عمادی هم اشاره کردن که اینا خب بحث براندازی و تجزیه ایران رو داشتن که خب با مقاومت ملت قهرمان ایران، یعنی ما در چه در جنگ 40 روزه چه در جنگ اول همدلی اکثریت جامعه ایرانی رو داشتیم، حالا چه مردمی که میدان رو داشتن، چه مردمی که تو خونه ها بودن، چه مردمی که در نقاط آسیب پذیر بودن، همه تمامیت برای تمامیت ارضی ایران دغدغه داشتن و تلاش کردن. خواهش میکنم بفرمایید. عذرخواهی میکنم جسارته. ببینید من تو همین مدت اخیر خب خیلی یارو دیدم که در طول جنگ 40 روزه و در طول این مدت خب به خیابان نیومدن.
بله.
ولی یه نکته رو پافشاری میکردن که واقعا انتقام از ترامپ حق ماست.
بله.
اومده رهبر ما رو ترور کرده.
بله.
فرماندهان ما رو زده. بله. بعد تمامیت ارضی ما رو نقض کرده. بله. ما این حق رو داریم که بریم. بله. پیگیری کنیم.
یعنی اکثریت جامعه ایرانی حتی تو اپوزیسیون خارج نشین، منهای مثلا یه جریان در واقع نادان سلطنت طلب، ما حتی می‌رفتیم مثلا چپ‌ها رو هم می‌دیدیم مثلا حرفاشون تو شبکه‌های اجتماعی، همه‌شون مثلا با جنگ و حمله و ترور مخالف بودن. یعنی تو تحلیل‌هاش که می‌دیدیم من یعنی ملت ایران، یعنی همه‌شون به یک نظر واحد رسیدن که دشمن خارجی به ما تجاوز کرده و افکار عمومی هر کی در حد توان خودش، من اعتقادم در برابر ترامپ ایستاد.
بله.
و من اعتقادم چه این جنگ اول چه جنگ 40 روزه نتیجهش همه پرسی ملی ایرانیان برای تثبیت جمهوری اسلامی در جهان بود. یعنی واقعا چنین اتفاقی افتاد. یعنی اون چیزی که سناریویی بود که اسرائیل و آمریکا ریخته بودن، سناریوی هرج و مرج و تجزیه بود که همه مردم ایران به این سناریو نگفتن. خدا رحمت کنه شهید بزرگوار دکتر لاریجانی رو که همون روز اول جنگ اومدن یه صحبت قشنگی با مردم ایران کردن و گفتن که مردم، خدا رحمت کنه، از که صدای نازنینشان در گوش من هست، که دشمن دنبال تجزیه است. و وقتی ما اخبار جنگو مرور می‌کردیم می‌دیدیم مثلا دشمن آمریکایی صهیونیستی میره مثلا یک کیوسکی که مثلا برای یک پاسگاه ژاندارمری در یکی از روستاهای دورافتاده کردستان بود، از سالها بود اصلا اونجا کسی نبود و میزد. چرا؟ چون دنبال هرج و مرج و استفاده از گروهای تجزیه طلب بود. ولی اونجا مردم محلی بهشون گفتن نه، خود مردم محلی محکوم کردن چرا این کارو داره میکنه، چرا مثلا امنیت ما رو به هم زدن، چرا کسب و کار ما رو به هم زدن، چرا زندگی ما رو به هم زدن. با یک قاطعیت تمام جانبه از مردم ایران روبرو شدن. اینا وقتی اینجا شکست خوردن، تیرشون به سنگ ریخت، دنبال تئوری نجنگ نسل هستن که چرا که با افکار عمومی جامعه ایران بازی کنن و از این طریق به اقتصاد، معیشت مردم، به سلامت روان مردم آسیب بزنن. یعنی به این نقطه رسیدن که اصلا مسئله اینا اصلا با صرف عنوان جمهوری اسلامی نیست، با یک ملت 90 میلیونیه. و این برنامه نجنگ نسل جدا از بحث حقوقی، بحث امنیتی، میخوان به یک ملت آسیب بزنن که این ملت رو دوچار استیصال به قول خودشون کنن، دوچار یه حالت ناامیدی کنن. بله.
تاباوری و
این حالت ناامیدی و تاباوری از بین ببرن، چون اینا اصلا متوجه شدن که در این جنگ طرف اینها صرفا یک دولت یا حکومت است، یک ملت 90 میلیونیه. و به نظر من اون چی که در اتاق بیضی کاخ سفید اینا تصمیم گرفتن، دنبال یک ایران ضعیف هستن که به قول خودشون با ناامیدی مردم، همونطور که واژه یأس زیباتر بود، استفاده بکنم و از اون طریق دنبال یک بحث خدمت شما عرض کنم که فروپاشی یا تجزیه برن. یه زمان بود یه آقایی میگفتش، میگفت مثلا مشکلات، مثلا سال 2018 که زمان گفت ترامپ از برجام خارج شده اومده رو فلزات و نمیدونم طلا و آلومینیوم، و مشکلات همش به سمت کاخ سفید میره. اون موقع شاید خیلی ها نمیفهمیدن مثلا آقا چه صحبتی میکنه، در رسانه ملی اون صحبت کرد. ولی این دوتا جنگ نشون داد ریشه همه مشکلاتی که در ایران اتفاق میفته تصمیماتی بوده که کاخ سفید گرفته بوده برای تجزیه ایران و در همشکستن ملت ایران، چه در دوره اول ترامپ، چه در دوره دوم رؤسای جمهور سابق آمریکا. و این جنگ این مطلب رو نشون داد که آمریکایی ها صرفاً با عنوان جمهوری اسلامی دشمنی ندارن، دشمنی اونها با ملت ایرانه. و این حالت نه جنگ و نه صلح، من گفتم یأس و ناامیدیه، میخواد در مسیرهای مختلف، بحث نظامی، بحث سیاسی، بحث اقتصادی، به کشور لطمه بزنه. اونها اومدن مسیر جنگ اقتصادی رو رفتن، نتیجه نگرفتن، دیدن ایران بالاخره نفتش رو میفروشه، صنعتش داره رشد پیدا میکنه، اینا گفتن خب اصلا ایران رو تحریم میکنه مثل ونزوئلا میشه. در اوج تحریما دیدن بزرگترین شبکه‌های راهی ایران داره افتتاح میشه، راهن ایران داره افتتاح میشه، نفت ایران داره به فروش میره، پتروشیمی ایران فعاله. این بحث اقتصاد اومدن دو تا جنگ رو انجام دادن، دیدن نه تو این دو تا جنگ هم نمیتونن به اهدافشون برسن. این وضعیت نه جنگ نه صلح، هر از گاهی بیان یا آتش بس موقتی، یک تفاهمی رو بعد بزنن زیرش، دوباره حملاتی بکنن، یه جنگ روانی با افکار عمومی جامعه ایرانه. اینا متوجه شدن مثلا جامعه ایران مثلا کشور لیبی نیست، عراق نیست که مثلا مبتنی به فرد باشه، یک جامعه مبتنی بر فرهنگ ایرانی و اسلامی که آموزه‌های این فرهنگ ایرانی و اسلامی از زمانی که کودکان ما به دنیا اومدن در گهواره‌ها شکل گرفته، بعداً اومد تو سیستم مدارس ما شکل گرفته، در نظام یکپارچه خانواده شکل گرفته. اونها دیگه الان هدفشون نیست ما مثلا یک پادگان رو ما بزنیم، یک نمیدونم سکوی پرتاب موشک رو بزنیم، اینها هدفشون میان افکار ایرانی‌ها رو بزنن، حتی دنبال فروپاشی خانواده‌ها هستن که از این طریق بتونن اهداف خودشونو پیش ببرن.
تاباوری رو در واقع الان هدف قرار گرفتن.
بله دقیقاً تاباوری.
جنگ اقتصادی رو هم حالا بله. همزمان باش ادامه میدن.
خدا رحمت کنه رهبری شهید به بحث ناتو فرهنگی رو اشاره کرده بودن. من قشنگ تو این جنگ الان میبینم اینا یک جنگ روانی هستن و هدفشون بیشتر تاباوری، سلامت روان ایرانیان و بحث فرهنگ ایرانیه. چون اینا متوجه شدن با یک جامعه مواجه هستن که اصلا مبتنی بر فرد نیست، مبتنی بر عقیده است. اگر مثلا یک شخصی رو ترور میکنن، 10 تا شخص رو ترور ترور میکنن، 100 تا شخص رو ترور میکنن، میبینن پشت سر اونها 1,000,000 شخص هست. اگه اومدن مثلا فرماندهای ارشد سپاه رو ترور کردن، گفتگوهای مواجه شدن، دیدن تو هر برزنی تو هر روستای انگار همون افراد هستن با درست. همون استقامت با همون عقیده. و این خاطر الان این تئوری نجای نسل که دارن پیاده میکنن بازی با افکار عمومی ایرانیان و یک جنگ روانیه.
سپاسگزارم از هر دو بزرگوار، آقای دکتر امیر بیپروا عضو هیئت علمی دانشگاه و تحلیلگر مسائل حقوق بین الملل و همچنین آقای دکتر سید رضی عمادی تحلیلگر مسائل منطقه و بین الملل که با این قسمت از برنامه دور یک میز همراه بودند. ممنونیم از همه شما شنوندگان و البته بینندگان برنامه دور یک میز از رادیو تهران که تا این لحظه با ما همراه بودید. ما در برنامه امروز سعی کردیم ترتیبات و مناسبات جدید و همچنین حاکمیت ایران بر تنگه هرمز رو مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم. ممنون و متشکرم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. امیدوارم که این برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشه. تا دور یک میز دیگر، همه شما شنوندگان همیشه همراه رادیو تهران رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم. خدا نگهدار.
خیلی سپاسگزارم از همکارانم در برنامه دور یک میز و سپاس از همراهی صمیمانه شما دوستان عزیزم با شبکه رادیویی تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. در بخش اول برنامه های صدای پایتخت همراه شما هستیم. امروز دوشنبه 29 تیر.
ذرات امید، کاربردهای انرژی هسته‌ای در زندگی روزمره. تصور کنید بعد از یک روز کاری شلوغ به خونه رسیدید. مستقیم میرید سراغ یخچال. یه لیوان آب خنک بر میدارید و میوشید. حالا یه لحظه فکر کنید اگر همین آب آلوده باشه یا بوی نامطبوع بده چی میشه؟ امروز یکی از دغدغه‌های بزرگ در شهرها و روستاهای ایران کمبود و کیفیت آب آشامیدنیه. آیا راهی هست که بشه آب سالم‌تری داشت، اون هم بدون مواد شیمیایی اضافی؟ اینجا فناوری هسته‌ای باز هم وارد عمل میشه. با استفاده از ایزوتوپ‌ها و پرتوها هم میشه آب رو ضدعفونی کرد، هم منابع آلوده رو شناسایی و اصلاح کرد. برای مثال پرتو الکترونی میتونه ویروس ها و باکتری های خطرناک موجود در آب رو از بین ببره بدون اینکه نیاز به کلور یا مواد شیمیایی باشه. این یعنی آبی شفافتر، سالمتر و خوشتمتر. آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش داده کشورهایی مثل هند و کره جنوبی از فناوری پرتودهی برای تسویه فاضلاب شهری و تأمین آب کشاورزی استفاده می کنند.
سند جامعه راهبردی دانش هسته‌ای ایران تولید 10,000 مگاوات برق جدید را فقط در سواحل جنوبی کشور پیش بینی کرده و در هر نقطه‌ای که نیروگاه هسته‌ای احداث شود باید در کنار آن آب شیرین کن هم بسازند، تا هم از آب دریا برای فرایندهای داخلی نیروگاه استفاده شود و هم آب و برق ساکنان منطقه همزمان تأمین شود. اگر شود چه می شود؟
اینشالله که با راه اندازی آب شیرین کن این مشکل یه روز در میون آب که قطع میشه حل بشه، ولی مردمم باید واقعا صرفه جویی کنن. بعضی ها خیلی بد رفتار میکنن با آب.
بعضی تا آب الان جیره بندیه بره ما مثلا 14-15 آب داریم، 12-15 آب نداریم. امیدوارم که با راه اندازی آب شیرین کن بشه انشالله که بهتر بشه. با آب شیرین کن جا راه بیفته و آب ما انشالله مثل برقمون انشالله بهتر بشه. نخواهیم بگه تا ساعت 12 شب، 1 شب، 2 شب همه پمپ و فکر مغزن باشیم و مغزن نگهداری آب و برای یه هفته و برای 4 روز اینا نباشیم.
حالا شاید یه نفر نرسه امرو آب بگیره، یادش بره یا نباشه خونه، مسافرتی باشه، فردا که می آب نداره، در مورد 3 روز 4 روز آب نداره، مشکل داره.
در ایران هم پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای پروژه‌هایی رو آغاز کرده برای استفاده از ایزوتوپ‌ها در شناسایی منابع آلوده آب‌های زیرزمینی. این یعنی حتی میتونیم بفهمیم دقیقاً کدوم سفره زیرزمینی آلوده است و جلوی هدر رفت و بیماری رو بگیریم. پس وقتی میگیم انرژی هسته‌ای، یعنی آب پاکتر روی سفره مردم. یعنی خیالت راحت باشه آبی که مینوشی نه تنها تشنگی رو برطرف میکنه، بلکه سلامتت رو هم تضمین میکنه. حالا شما فکر میکنید آینده شهرهایی مثل تهران یا اصفهان بدون استفاده از این فناوری در تأمین آب سالم چه مشکلاتی رو تجربه میکنه؟
صدای زندگی، رادیو تهران.
آره با هم فرق داری، ما شبیه 5 انگشت، ولی وقتش برسه باز یکی میشیم مثل یک مشت. ما میمونیم پای این عشق که نداره خط پایان، مگه میذاریم بیفته یه نگاه چپ به ایران. ما پای الله این پرچم قسم خوردیم همه با هم به شوق صبح فردا. آه وطن حتی غمش عشقه، سرود و پرچمش عشقه، میخونیمش یک صدا. شوق صبح فردا. وطن حتی غمش عشقه، سرود و پرچمش عشقه، میخونیمش یک صدا. آره با هم فرق داری، ما شبیه 5 انگشت، ولی وقتش برسه باز یکی میشیم مثل یک مشت. ما میدونیم پای این عشق که نداره خط پایان، مگه میذاریم بیفته یه نگاه چپ به ایران.
درود بر شما همراهان عزیز و شنوندگان صمیمی شبکه رادیویی تهران صدای پایتخت. افتخار همراهی با شما عزیزان رو داشتیم از ساعت 6 صبح تا بدین لحظه در بخش اول برنامه‌های صدای پایتخت دوشنبه 29 تیر ماه. به پایان این بخش رسیدیم. همکارانم در بخش دوم خدمتگزار شما خواهند بود. لحظه‌های آرامی رو براتون آرزو می‌کنم و ازتون دعوت میکنم که با ادامه برنامه‌های شبکه رادیویی تهران صدای پایتخت همراه ما باشید. لحظه لحظه زندگیتون پر از یاد خدا.
در ساحت خورشید
همه با ما مخالفن، ما خودمون باید با هم باشیم. نمیگم نیستیم که الان اول شب گوش کنیم ببینیم میگه خب کی گفته است که مردم با هم مخالفن، چی معلوم شد یک قضیه ای در کاره. خب میگم اینا رو من در این حالی که میگم شما با هم هستید، میگم بیشتر باشید، میگم این را نگهش دارید. امروز همه با ما مخالفن، ما خودمون باید حفظ کنیم وحدتمون را. هرچه اونا خلاف کنن ما وحدتمون باید قوی تر باشه. هرچه تبلیغات اونها زیاد بشه ما باید وحدتمون زیادتر بشه. اونها همه تبلیغات را برای این میکنن که اختلاف ایجاد کنند. اونها ایادیشون در همه جا را افتاده است برای اینکه در ایران خلاف ایجاد کنند. از غیر ایران هم از هیچ جا نمی ترسند. برای غیر ایران هم از هیچ جا تبلیغ نمی کنند.
ماشین لباس شویی لیدر، مجهز به سیستم بالانس هوشمند. باور داریم اندیشه ایرانی میتواند لیدر جهان باشد. لیدر، نشانی تبریز، جاده تهران. تلفن 041-363-068-88.
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر فرش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان شیراز ساری رشت مشهد و یزد.
کارخانه قالی شویی عدید. تلفن سفارشات 0214704. عدید، نماد قدمت و خدمت.
خیلی بزرگ بود،
پر از دوچرخه،
مدلای مختلف،
قیمتشون هم خوب بود،
تخفیفم میدادن.
تو هم از سر ایرانی خریدی؟
آره دیگه،
فروش اقساطی دوچرخه بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد میدان نمایشگاه.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.